در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذان که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر، ایام خیلی خیلی مبارکتون باشه. انشالله بهترین اتفاقات برای هممون رقم بخوره. امیدوارم از فرصت باقی مانده ماه رجب که حالا خیلی هم تا پایان نمونده و انشالله امیدوارم مهیا بشیم برای ورود به ماه رسول مکرم، ماه شعبان المعظم، امیدوارم خدای متعال به هممون عنایت کنه که با دل پاک، با طهارت انشالله وارد ضیافت بشیم. به امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. به همه شنونده های خوب رادیو معارف، مخاطبان شبکه محترم افق که تکرار برنامه رو میبینند هم سلام میکنم و یک سلام ویژه و مخصوص خدمت آجای نظافت عزیزمون. سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. تبریک عرض میکنم ایام مبعث رو، ایام ماه رجب رو، ماه امید رو، امید تمام عیار، یا من ارجوه لکل خیر. انشالله که همچنان امیدوار باشیم و این روزهای باقی مانده رو از دست ندیم. یه وقت شیطان نگه حالا که بقیه از دست رفت پس رهاش کنیم. نه نه نه، باقی مانده رو حتی اگر کسی استفاده نکرده قدر این یکی دو روز باقی مانده رو بدونه
در و انشاءالله زیاد اهل استغفار بشیم ایشان. و امیدوارم با طهارت انشالله وارد شعبان المعظم. برای مشارکت در قربانی ماه شعبان اگر تا به حال موفق نشدید، به عشق رسول اعظم میتونید همراه بشید. دوستان نحوه مشارکت رو زیرنویس خواهند کرد، به کانال های ما میتونید مراجعه بکنید، به زیرنویس ها توجه بکنید. اگر به هر دلیلی موفق نشدید، عدد 14 رو به 20303 که پیامک بکنید، نحوه مشارکت برای شما ارسال خواهد شد. خیلی خوب، بریم سر وقت نهج البلاغه شریف و نامه 31. قصه شفقت بود، رأفت بود و دلسوزی و خیرخواهی.
بله، امیرالمومنین بسم الله الرحمن الرحیم فرمودن اشفقت و ترسیدم، به فرزندشون میگن که آنچه که برای مردم مشتبه شده به خاطر اختلافایی که دارن، منشأ این اختلافها هوسها و افکار گوناگون، بر تو هم مشتبه بشود. ببینید، دلیل ترس اون مهر و محبت. مهر و محبت نمیذاره که مربی یا پدر بی تفاوت باشه و فرزندش رو رها کنه، چون اگر بی تفاوت باشه نتیجه عمرش، بچه ها نتیجه عمر ما هستن، ثمره زندگی ما هستن، میوه دل ما هستن، این نتیجه عمر هدر میرود، برباد میرود. و امیرالمؤمنین چون زمانه خودش را میشناسد نگران است و این نگرانی رو همه اولیا داشتن. ببینید، خدای متعال فرمود ما نوح رو فرستادیم به سوی قومش. حضرت نوح فرمود انی لکم نذیر مبین. وقتی انسان انذار میده نگرانه، انذار این هشدار دادن الله تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم. حضرت نوح مشفقانه فرمود من میترسم بر شما از عذاب علیم. همه انبیا خائف و مشفق بودن و ترسشون رو ابراز هم میکردن. اینم نکته ایه که ترس رو ابراز کنیم. در خطبه 42 داریم امیرالمومنین فرمود ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، دو چیز رو خیلی میترسم، اتباع الهوا و طول الامل، پیروی از هوس ها و آرزوهای طولانی، که فرمود پیروی از هوس ها مانع حق است، آرزوی طولانی هم منجر به فراموشی آخرت می شود. در زمانی که مردم اختلاف دارن، یعنی هوس ها و سلیقه های گوناگون دارن، افکار گوناگون دارن، مربی حق دارد که نگران باشد، چون شیطان میخواد همین هوس ها رو به کار بگیره، شیطان میخواد بر افکار مسلط شود. پس مربی و پدر حق داره. یه دعایی هست قبلا هم ذکر خیر این دعا شده، دعایی 25، که خوبه گاه گاهی پدران عزیز، مادران عزیز در حق بچه هاشون بخونن. دعایی 24 هم که مربوطه به پدر مادر هست.
بله.
در اون دعا امام سجاد میگن خدایا خودم رو و نسلم رو و ذریه‌ام رو پناهنده میکنم به تو از شر شیطان. بعد توضیح میدن شیطان با فرزندان ما چه میکنه؟ در یک قسمت داره یتعرض لنا به شهوات ینسب لنا به شبهات، شهوات رو در معرض قرار میده و شبهه ایجاد میکنه. شهوت مربوط به روح و روان، شبهه هم مربوط به افکار. همون دوتا نکته که تو همین نامه 31 داریم که امیرالمومنین فرمودن مختلف الناس فیه من اهوائهم و آرائهم، مردم اختلاف دارن به خاطر هوس‌های گوناگون و به خاطر افکار گوناگون. حالا زمانه امیرالمومنین چه زمانه‌ای بود؟ ما اون زمانه را اگه نگاه کنیم ما هم حق داریم الان نگران باشیم. ببینید در یک خطبه امیرالمومنین فرمود المعروف و فیه ما عرفو، فرمود در یک زمانه قرار گرفتیم که معروف همون چیزیه که مردم میشناسن، کار ندارن به معروف نزد خدا و رسول. والمنکر عندهم ما انکروا، منکر میدونن ولی منکر همون چیزی که خودشون منکر میدونن، به منکر
ملاک خود مردم
هم یار خودشونن. یعملون فی الشبهات، فرمود زمانه‌ای که مردم کار میکنن اما تو متن شبهه. و یسیرون فی الشهوات، حرکت میکنن اما در دل شهوت ها. یعنی یک جامعه متکثر چند صدایی، خب کار بسیار سخت.
فضای مال اون زمانه، مال چند صدایی اون وقت، الان که به برکت فضای مجازی همه ذریب پیدا میکنه واقعا.
وقت هدایت سخت،
سخت میشه بله.
امر به معروف سخته تو چنین جامعه‌ای. چرا امر به معروف سخته؟ برای که شما نمیتونید امر به منکر کنید، چون معروفی که از نظر خدا معروفه گاهی تو ذهن مردم منکره.
بله.
نمیشود نهی از معروف کرد. اون طرف یه چیزی رو معروف میدونه، خدا اونو میگه منکره. ولذا تو چنین جامعه کار بسیار سخته. چرا؟ چون معروفهاش با ما فرق میکنه، منکرهاش با ما فرق میکنه و فرزندمون سرگردان میشه. این یه نمونه. نمونه دیگه در خطبه 42 داریم. بله 42. امیرالمومنین فرمودن ایها الناس انا قد اصبحنا فی دهر انود و زمن کنود. ما در زمانه قرار گرفتیم که هم کنود است، یعنی ناسپاس است، هم پر از انحراف است. 5 تا علامت فرموده. یکی این که فرمود آدمایی که واقعا دلسوزن اینا متهمن. یعد فیه المحسن و مسیعا، انگشت اشاره و اتهام به سمت محسنها، یعنی دلسوزها، خوبها می رود. دوم فرمود ظالم روز به روز به سرکشیش می افزاید، تو اختلاسشون، تو بیقانونی ها، توی هر کارهای مختلف، هر کدرشون میخواند میکنن، چون اون محسنه که باید صد راه باشد.
بله.
اگه او از چشمه افتاد اون نمیتونه راهبری کنه مردم رو در برابر ظالم ها. سوم فرمود لا ننتفع به ما علمنا، در یه جامعه هستیم که یه چیزایی جبهه حق بلدن ولی سودی نمیبرن، اینه عمل نمیکنن. چهارم فرمود لا نسأل عما جهلنا، یه جایی هم بلد نیستیم نمیپرسیم، خود سر عمل میکنیم. الان شاید زیاد مواجه شدیم با بچه های دلسوز خوبی که خود سر عمل میکنن، میخوان ابروشو درست کنن، بزنن چشمرم کور میکنن. آخرش حضرت فرمود این جامعه رو خطرهایی تهدید میکنه، لا نتخوف قارعتا حتی تهل بنا، نمی ترسیم از مصیبت ها تا اینکه بیاد، وقتی اومد کاری نمیشه کرد. تو چنین جامعه ای پدر حق داره به ترس نسبت به آینده فرزندش. خب الانم بدتر هست، نمیتونیم بگیم مطابق اون زمانه، الانم به دلیل این فضاهای مجازی
که انه حضرت امروز ما رو میبینه
و واقعا خیلی بدتر هست، یعنی تکنولوژی
شرایط پیچیده تر شده،
سرعت میده. خب حالا چی کار کنیم وقتی میترسیم؟ فرزندمون همیشه تو خونه نگه داریم؟ به قول مرحوم گفت لای زرمرق نگهش داریم بیرون نره؟ نمیشه. چرا نمیشه؟ خب تا کی نره؟
بالاخره یه روزی باید بره.
الان هم نمیشه. چرا؟ چون اصلا بیرون میاد داخل، یعنی با فضای مجازی تمام دنیا تو خونه ماست. این یک راه که نمیشه. بره غرق میشه، گرفتار میشه، افکارش تغییر میکنه. چه باید کرد؟ راه حل سوم، با آمادگی برود، شنا یادش بدهیم، با خطرات آشنایش کنیم. راه حل سوم اینه که مربی همراهش باشد. حالا ایام بعثت هم هست، در خطبه 192 داریم امیرالمومنین وقتی میخوان توضیح بدن که چه جایگاهی ویژه‌ای نزد پیامبر دارن، فرمود قد علمتم موضعی من رسول الله صلی الله علیه و آله بالقرابت القریبه. شما میدونید من از همه به اون نزدیکتر بودم، جایگاه ویژه‌ای داشتم، من از کودکی در دامن او بودم، وضعنی فی هجره، من در دامنش قرار دادم، من کودکی بودم، یزمونی الی صدره، منو به سینش میچسبوند، یک نفونی فی فراشه، من کودکی بودم اونو من رو تو بستر خودش میبرد، مثل یک پدر، مثل یک مادر، یومسونی جسده، بدنش رو به من میچسبوند، یشمونی عرفه، از بوی خوشش به مشام من میرساند، غذا رو لقمه میکرد میجوید تو دهانم میگذاشت. کودک دندان نداره دیگه. ما وجد لی کذبتن، پیامبر از من یه دروغ ندید، یه اشتباه ندید. حالا اینو بخوام بگم، لقد کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه، فرمود همیشه دنبال پیامبر راه میرفتم، همراه پیامبر بودم. بعد حضرت مطابق با درک اون زمان تشبیه میکنن، میگن این بچه چطور چجور پشت سر مادرش راه میره، پاشو دقیقاً جای
پاش میذاره،
من پشت سر پیامبر میرفتم.
به به،
ببینید این همراهی خیلی نجات میده، هر چقدر فضا بد باشه همراهی مایه نجات. بعد فرمود یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما، پیامبر هر روزی از اون خلق گسترده خودش یه مورد رو برجسته میکرد، میگفت علی امروز این کارو بکن، یعنی به من تمرین هم میداد. پس راه نجات اینه که مربی متربی رو رها نکنه، پدر فرزندش رو رها نکنه، یا همراه خودش باشد، یا به یک معلمی بسپارد، یا به یک مربی بسپارد، یا به یک مسجدی بسپارد، یا به یک مدرسه خوب بسپارد. نمیشه نترسید، این ترس سازنده. چرا؟ چون ما رو به احتیاط وادار میکنه، فرزندمون رو هم به احتیاط وادار میکنه. حضرت این تعبیرشون نه، فرمود مثل الذی التبس علیهم، نسل‌های قبل گرفتار شبهه شدن. خب چه دلیل داره تو گرفتار نشی؟ این خطر برای تو هم هست، ممکنه فرزند،
یعنی ماها تو این دریای مواج قطعا یه جلیقه نجات میخوایم.
بارک الله، تو این جلیقه رو ندادیم، تا واکسینش نکردیم، تا به کسی نسپردیم. بله، یه وقت درختی میشود ریشه دار، نگران نباشی. یه وقت میشه مستاق المؤمن و کالجبل راسخ، اون آلمان هم باشه، فرانسه هم باشه، هر جا باشه خودشو،
ولی یه وقتی نهال نوپاست،
نهال رو نه،
مراقبت میخواد،
مراقبت میخواد، در برابر طوفان نمیشه رها کرد. یه وقت بچه ما نجات غریق شده، شنا خوب بلده، تو دریای طوفانی خزر هم خودشو حفظ میکنه، ولی یه وقت هنوز زیاد نگرفته، تو استخر هم ممکنه غرق بشه. حالا از دست همود به این دلیل، فکان احکام و ذالکه احب و الیه من اسلام که الى امر لا آمن و علیکه به الهلکه. چند تا واژه داره اینجا من توضیح بدم. اولا احکام، از دست همون میخوام احکام کنم، احکام یعنی ظاهر کردن، آشکار کردن، شنیدید میگن آیات دو دسته، آیات محکم، آیات
متشابه.
محکم یعنی واضح، یعنی آشکار. حضرت فرمود من میخوام واضح بسازم این فضا رو برای تو. واضح ساختن این فضایی که میخوای بری برام بهتر و دوست داشتنی تر از این که تو رو رها کنم. تعبیر حضرت اینه، من اسلامکه این تسلیمت کنم، رهات کنم به یک فضایی که خاطر جمع نیستم، لا آمنو، امنیت ندارم از هلاکت تو. یعنی امیرالمؤمنین میگن مربی وقتی میخواد پدر فرزندش رو جایی بفرسته باید خاطر جمع باشه، باید مطمئن باشه که هلاک نمیشود. نباید متربی رو رها کرد در برابر جریاناتی که خاطر جمع نیستیم، در برابر گروه هایی که موجب هلاک هستن.
همین جاجا چقدر نقش مدرسه، چقدر نقش معلما، چقدر نقش خود پدر و مادر، جامعه دوستان، مسجد، هیئت پر رنج.
خیلی مهمه این هماهنگی. یعنی خانواده اولا پدر و مادر با هم هماهنگ باشه، بعد اون مدرسه هم باز این هماهنگی رو داشته باشه. در ابتدای کار نباید در تکثر قرار داد.
بله.
چرا؟ سرگردان میشه، گیج میشه،
نتیجهش حیرانی،
به همه بیعتماد میشه، به همه کس و همه چیز بیعتماد میشه. حتی هستن مدرسه هایی که بچه ها رو حتی به پدرشون بیعتماد میکنن. این هماهنگی بسیار اهمیت داره. ببینید برای زندگی شخصیمون این تعبیر تو نهج البلاغه هست که اطمئنینتو الى کل احد قبل الاختبار له عجزون. یعنی اگر میخوای آرامش کنی، آرامش پیدا کنی به هر کسی بدون که طرف رو بیازمایی، فهمود بیارزه ای، این عجز و ناتوانی است، زود نباید اطمینان پیدا کرد. خب شما میخوای کیفتونو بدین دست یه نفر، میگه به هر کسی نده، میخوای خونه بخری، ماشین بخری، میگه به این راحتی اعتماد نکن. حالا میوه دلته. ولی خیلی مهمه انتخاب مدیر شایسته برای مدارس، معلم شایسته میخوان انتخاب بکنن، خب باید ببینن این به اصطلاح پروندش چیه، سابقش چیه، مصاحبه بگیرن، بررسی کنن، توفیقاتشو تو محیطای کوچکتر ببینن، آیا تونسته 5 نفر رو اداره کنه که الان میخوایم یه مدرسه 200 نفری در اختیارش قرار بدیم. نباید به همین راحتی اطمینان کرد. معلم هم همینطور. ولذا نقش دانشگاه فرهنگیان چقدر مهمه.
بله.
و یه دوره ما تو جمهوری اسلامی همین ضرر رو کردیم که هر کسی ار رسید یه مدرکی گرفت، گفتیم در رو باز کردیم بفرمید شما تو آن فبرش بشید معلم بچه های ما، بشید مدیر بچه های ما، در اینکه اون طرف طفلی هنوز خودش تربیت نشده.
ما بچه که بودیم رو دیوار مدرسه ها جا اینو می نوشتن دیگه، بزرگ می نوشتن خواسته بهارش ایام روز معلم بود که این کلام حضرت امام که معلم امانت داری است که انسان امانت است. تازه اینجا میفهمی که ارزش تعلیم و تربیت با این نکته‌ای که شما گفتید.
منظورم اینه که هم پدر و مادر پس باید خاطر جمع باشن، آموزش پرورش هم همینطور،
که این بچه‌ها امانتن، فکرشون، نگاهشون، ذهنشون.
واقعا سرمایه‌گذاری رو معلم‌ها نمیشه. بعد معنوی، بعد تربیتی خود معلم‌ها. خود معلم ها نباید نگران معیشت باشن. نگران هستن، نگرانی به بچه ها منتقل نکنن. اولا نباید باشن، یعنی باید سیستم به اونها رسیدگی کنه. ثانیاً این نگرانی چرا به بچه ها منتقل میکنی؟ یعنی شارژ کردن معلم های عزیز از نظر معنوی بسیار اهمیت داره. معلم ها خیلی نقش آفرین هستن.
روحشون باید آزاد، بی دغدغه
باشه،
تمام تمرکزشون رو تعلیم و تربیت بچه ها.
و اگر احیاناً تو این جامعه حتما مشکل اقتصادی هست، این یه هنری میخواد که این رو به بچه ها منتقل نکنه. این که فرمودن المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، غمش تو دلشه، شادیش تو چهرهشه. وقتی که معلم وارد کلاس میشه اگه غمگین باشه این غم منتقل میشه، شاد باشه این شادی به بچه ها منتقل میشه. وقتی بچه ها شادن بهتر یاد میگیرن. حالا حضرت فرمود پس من میخوام واضح کنم فضا را. بلافاصله فرمود الا ما کرهت من تنبیه کله، ولی کراهتم دارم که بخوام به تو توضیح کامل بدم. ببینید مثل این که مثلا توی جامعه خدای نکرده که خدای نکرده واقعیته مواد مخدر هست، حالا شما بخواید به بچه‌تون جز به جز توضیح بدید، یک کمی آدم یه جوریه بچه‌م هنوز نرفته بگم فضا این دزد هست، آدم ربا هست.
این خودش یه جورای یأس میاره.
حضرت میگن من در درجه اول میگن من کراهت دارم که تو رو این هشدار رو به تو بدم، بگم هوس‌های گوناگون هست، نظریات گوناگون هست، چون این خودش موجب تشتت ذهن فرزند میشه،
به هم میریزه.
در بازی عبارت تو نهج البلاغه داریم، از ده عمل جواب خفی از ثواب. وقتی حرفا جوابها زیاد میشه، اون حرف درست پنهان میشه، آدم ها سرگردان میشن، گیر میشن. پس حضرت میگن من در درجه اول کراهت دارم، نخواستم، دوست نداشتم که آرامش تو رو به هم بزنم، ذهن تو رو نسبت به جامعه بگم اختلافات هست، نظریات هست، مشغول کنم، ولی چاره نیست. ولی حضرت میگن بین بد و بدتر باید بد و انتخاب
کنم. یعنی تو باید با این واقعیت رو مواجه
بشی. واقعیت رو بهت بگم. میگن در درجه اول من کراهت داشتم که به تو آگاهی بدم.
آره سخته، واقعا سخته. آره
که بچه هنوز دل نازکی داره، پیچیده نیست. بهش بگیم آقا داری میری دزدم هست، مواظب باش، آدم ربا هم هست، اینجوری هست اونجوری هم هست، مواظب موبایل باش، مواظب کیفت باش، هر کسی گفت بیا اینجا بریم نرو نرو، اینا رو خب باید گفت دیگه. میگن ولی دیدم که فایده ای نداره، باید بگن. یعنی گفتن زشتی های رایج بده، اما بدترش اینه که گرفتار این زشتی ها بشود. عقلم میگه بین بد و بدتر بد رو انتخاب.
یعنی ضرورت تحذیر و انذار.
بله. یعنی وقتی ما قدرت نداریم جامعه رو تک صدایی کنیم، مربی آگاه مهربان از اوضاع، از خطرها میگه که فرزندش احتیاط کنه، دستشو میگیره، او رو پیشاپیش واکسینه میکنه. بهترین روش واکسینه کردنم اینه که آگاه کنه، بگه چنین خطرهایی هست. اگه آگاه نکنه بچه در تاریکی قدم برمیداره، اگر آگاه نکنه احتیاط نمیکنه، اگر آگاه نکنه خلاص شیاطین او رو میبرن. یه تعبیری هست که توی یکی از حکمت‌های نهج البلاغه که حضرت فرمود اگر تو جامعه غلبه بر بدی‌ها بود خوشبین نباید باشید، خوشبین باشین سر خودتون کلا میذارید. ما بچه‌مون رو با بدگمان کنیم و خوشگمان کنیم، یعنی هم بگیم خوب هست هم بگیم بد هست، نتیجه‌اش چیه؟ نتیجه‌اش اینه که محتاط میشه، یعنی به همین راحتی اعتماد نمی‌کنه، به همین راحتی اعتماد نمی‌کنه. ولی مثلا قرآن هم میگه، میفهمد بعضی از گمان‌ها گناه است. این نکته ای ها نفرمود همه بدگمانی‌ها گناه است. ان بعض الظن اسم، بعضی از گمان‌ها، بعضی از بدگمانی‌ها گناه است. پس بعضیش خوبه، گناه نیست. حالا بستگی داره به اینکه در چه جامعه‌ای باشیم. اگر در جامعه‌ای هستیم که غلبه بر خوب، مثلا تو مسجد بدگمانی خوب نیست، تو حرم بدگمانی خوب نیست، همونجا هم باید احتیاط کرد، چون اینجور نیست که شیطان تو حرم امام رضا نیاد، تو مسجد نیاد، تو هیئت نیاد، ولی اونجا جو غالب
با خوبیه.
خوبیه، ولی تو جامعه اینجوری نیست، غلبه با خوبی ها نیست، روی پیشانی آدم هم ننوشته که این مثلا دزده و چی و چی.
اینجا دیگه اصل بر خوشبینی نیست، باید احتیاط
کرد. باید احتیاط کرد. و راهش اینه که هوس‌های را مدیریت کنیم، افکار را مدیریت کنیم. هوس‌ها را عرض کردم حلال در اختیار افراد بذاریم، لذت حلالشون را تأمین کنیم، افکار را هم با آموزش دادن، با رفع شبهه، با توضیح دادن، با تبیین. این عبارت رو نگاه کنید، امیرالمومنین فرمود ان الله، در یک از خطبه است، ان الله قد اوضح لكم سبیل الحق، فرمود خدا راه حق رو واضح کرد، انار طرقه، نورانی کرد راه حق رو، یعنی خدا یک کاری میکنه که شفاف بشود و الا انسان ها سرگردان میشوند. اگر افکار و هوس ها مدیریت نشه نتیجهش فتنه ها که در خطبه 50 حضرت فرمود انما بدء وقوع الفتن احوا ان تتبع احکام ان تبتدا. فتنه ها از اینجا شروع میشه، یه هوس های کنترل نمیشه، پیروی میشود، یه افکار و بدعت های جدید گذاشته میشه، ترکیب این هوس و بدعت اینه که فضا غبار آلود میشه و آدم‌های ضعیف سرگردان میشن. بعد فرمود شیطان هم یه تیکه از حق میگیره، یه تیکه از باطل میگیره، اینا رو با هم آمیخته میکنه، آدم‌های عادی سرگردان میشوند. پس این هوس‌ها و این آرا رو باید رسانه‌ها مدیریت کنن، باید بزرگترها مدیریت کنن، نذارن مردم همینجور سرگردان باشن. حالا ممکنه یک کسی بگه مگر نگفتن سر صبح بگید افوض امری الی الله، خدای ما بچه‌مونو به تو واگذار کردیم، مگه نگفتن توکل به خدا بکنید؟ که از خونه میایم بیرون بگین حسبی الله لا اله الا الله توکلت علی الله، مگه نگفتن بعد از نماز صبح بگید خودم رو، خانواده‌ام رو، فرزندم رو، مالم رو، دوستانم رو، هر کس که دغدغه‌شو دارم خدای به تو واگذار میکنم؟ خب واگذار کنیم دیگه، چرا بترسیم؟ جوابش اینه که آیه هم داریم لا خوفون علیهم ولا هم، ممکنه یه اشکال هم بکنن، ترسی ندارن، غمی ندارن. جواب اینه که توکل به معنی بیعقلی نیست، توکل به معنی بی تدبیری نیست،
اینکه جوانب احتیاط رو رعایت نکنی.
توکل به معنی عدم استفاده از اسباب نیست، توکل یعنی بعد از تدبیر، بعد از استفاده از اسباب. اگه وظایف تو انجام دادی دیگه دلشوره نداشته باش، دیگه به خدا واگذار کن. مثلا پدر و مادر مسیر تربیتی رو با فرزندشون طی میکنن، رفتن مدرسه رو بررسی کردن، راه بررسی چجوریه؟ مثلا ما بخوایم بچه‌مون رو کلاس اول بذاریم، میریم قبلش از اون پدر مادرهایی که فرزندشون سال قبل کلاس اول بوده از اونا میپرسیم چطوره، معلمش چطور بود، از تجربه اونا استفاده میکنیم، به هر حال اعتماد میکنیم، میگیم باید اعتماد بکنیم دیگه، میبینیم مسیر مسیر درستیه، دیگه نباید نگران باشیم، دیگه آقای شریعتی اینجا نشستن دیگه دلشوره نداشته باشن. اینجاست، یعنی وقتی سیر رو درست طی میکنیم،
یعنی با عقلانیت های مسیری میایم، بعد از اون دیگه افوضوا امری الی الله
افوضوا میگیم. یک کسی اومد داخل مسجد، ماشینش رو قفل کرده، آره مرتب، دیگه تو مسجد نباید نگران باشه، هر چی شد دیگه و فوض امری الله، بعد از استفاده از اسباب، بعد از به کار گرفتن عقله. بلزا خدای متعال به پیامبر فرمود و شاور هم، مشورت بگیر، یعنی حرفا رو بشنو. فاذا عزمت فتوکل علی الله، وقتی تصمیم گرفتی دیگه نگران نباش، توکل به خدا کن، یعنی دلشوره نداشته باش، چون این نگرانی هم فایده ای نداره جز اینکه انرژی ها رو هدر بدهد. اینم جواب مطلب.
خیلی خوب.
جمله بعد حضرت میفهمن رجوت ان یوفقک الله فیه لرشدک، میگن من امیدوارم، امید پیدا کردم که خدا به تو توفیق بدهد برای رشدت. سه تا کلمه اینجا هست، امید، توفیق، رشد. امید که خب روشنه، موتور حرکت انسان امیده. اگر چرا الان دشمن ها میخوان ما رو ناامید کنن؟ چون میخوان اوضاع بدتر بشه. ناامیدی راه بدتر شدن اوضاع جامعه، ناامیدی
جامعه نمیتونه رو پاش وایسه.
چرا رهبری اینقدر از امتیازا و نکات مثبت میگن با اینکه کلی گیرگور و اشکال داریم؟ به خاطر اینکه میدونن این امیده که میتونه موجب اصلاح بشود. امید نباشه پیشرفتی نیست. ولذا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن کل راجن طالب، وقتی امید میاد طلب میاد، پویایی میاد، حرکت میاد، هر امیدواری طلب کننده است. کل خائفن هارب، ترس هم آثاری داره، هر کس میترسه این ترس نتیجهش اینه که میگریزد از عوامل بدبختی. کل من در خطبه 106 هست، کل من رجا عرف رجاؤه فی عمله، هر کس که امیدواره آثار امید در عملش آشکار میشود. منتها بحث امید به خداست، امید به خدا تا جایی که میتونیم داشته باشیم، امید واقعی که منجر پویایی و حرکت میشود. در خطبه 91 داریم امیرالمومنین اینچنین مناجات کرد، اللهم انت وصف الجمیل، خدایا تو وصف زیبایی داری، انت امل فخیر و معمول، اگر آرزو به تو باشد تو بهترین آرزو شونده هستی، ان ترجه، اگر امیدی به تو باشد تو خیر و مرجو هستی. بنابراین امید که میگن امید به خدا، امید به خلق چی؟ نه، فرمود اجعلوا کل رجائکم لله، همه امیدتون به خدا باشه، به غیر خدا امید نداشته باشید. چرا؟ چون به غیر خدا امید داشته باشیم بعد اونا سر به زنگا ما رو رها میکنن.
بله، خیلی وقتا امیدمون ناامید میشه.
حالا وقتی توی جامعه میگن آب به نمیدونم باجناقت امید نداشته باش، به همسایت امید نداشته باش، تو به استعداده خود تکیه کن. تو این دنیای پراشوب ما دلمون به ترامپ خوش باشه، دلمون به اسرائیل خوش باشه، دلمون به وعده های اروپا خوش باشه، رمز مخابره کردن، ناامیدی از غیر خدا سبب شکوفایی استعداد هاست. عز المؤمن الیأس مما فی عید الناس، میگه وقتی مایوس شدی عزیز میشی. چرا؟ چون مجبوری استعدادایی که خدا به داده اونا رو شکوفا کنی. یه مثلی هست میگن اون کسی که صاحب خونه خوبی داره همیشه مستأجره، شنیدین؟
بله.
برای چی؟ برای که امیدش به اینه. میگه آقا سخت نمیگیره، وقتی میگه سخت نمیگیره بعد به فکر نمیافته. البته صاحب خونه ها سخت نگیرن.
آره، یه نکته دیگه ای رو آزادارم. آره.
ولی مستأجرها دلشون به صاحب خونه خوش خوب خوش نباشد،
تلاششون رو بکنن،
برنامه‌ریزی بکنن
برای خانه‌دار شدن.
ان
شاء الله همه خانه‌دار بشن، همه مستأجر
ان شاء الله. به حق محمد
تو خیلی مسکن بله
اهمیت داره، و اگر دولت هم ساخت مسکن رو توسعه بدهد واقعا چرخ اقتصاد به راه خواهد افتاد. به هر حال به ما گفتن به غیر خدا امید نداشته باشید. توی همین ماه رجب گفتن بخونید خواب الوافدون
علی غیرک،
خدای هر کس بر غیر تو وارد شد ناامید شد. رها میکنن آدم رو، سر به زنگا رها میکنن. اول آدم ها به فکر خودشونن، اگر زیادی داشته باشن شاید با منت به ما بدهن. خوبه انسان دلش کنده بشود از غیر خدا، منتها امیده به خدا به معنی نشستن نیست. در یه خطبه امیرالمومنین فرمودن دروغ میگه کسی میگه من امیدم به خداست، ولی تحرکی نداره، کاری انجام نمیدهد. پس چرا امید به خلق نداشته باشیم؟ چون خلق خدا فقر محضن، نمیتونن به ما فکر کنن، محاله، مگه از اولیای خدا باشن. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید، اونایی که فقر محضن چه توقعی داریم که به فکر ما باشند. مطلب بعد توفیقه. فرمود امید دارم که خدا به تو توفیق بدهد. توفیق یعنی چی؟ که امام جواد فرمودن مؤمن نیاز به سه خصلت داره: توفیق من الله، واعظ من نفسه، قبول من من ینسه. توفیق یعنی موفق کردن، یعنی خدا شرایط رو یه جوری رقم بزند که موافق باشد اون شرایط تا ما به مقصد برسه. گاهی هر چی میخوای نمیشه، گاهی شرایط هست بازم نمیشه. این پیداست که خدا هم باید نظر لطف داشته باشه. گاهی شرایط هست، توفیق نیست، چون من نخواستم. آخه به یه بنده خدا میگفتیم آن مدتی شما رو ندیدیم، ما توفیق نداریم، حرم نمیای توفیق نداریم، گو لیاقت نداریم، نگو توفیق نداریم. وقتی سالم هستی، وقتی شرایط مهیاست، تو نخواستی. پس هم ما بخواهیم هم خدا شرایط رو مهیا کنه، این میشه توفیق. و خدا باید به انسان توفیق بده، و همه اولیای خدا دلشون به توفیق خدا خوش بوده. حضرت شعیب در قرآن داریم فرمود ما توفیقی الا بالله، توفیق من نیست مگر به خدا. یعنی اگه توفیق پیدا کردیم نماز شب بخونیم بگیم لطف خدا،
لطف خدا.
باید به قبقب نندازیم. اگر احساس کنیم خودمون هستیم، خدا اگه ما رو دوست داشته باشه رها میکنه. چنان با سر زمین بخوریم تا بفهمیم که ما کاری نیستیم. لذا خیلی خطرناکه که انسان احساس خودشیفتگی پیدا کنه، احساس استقلال پیدا کنه، این منیت به او دست بدهد. توفیق از جانب خداست. ولذا تو دعاها، بخشی از دعاها دعای توفیقه. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدقا نیه الى آخر. یا داریم تو دعاها وفقنا لما تحب و ترضا، یعنی همیشه باید چشم به آسمان داشت، همیشه باید دست بلند کرد، همیشه باید بدونیم او باید بخواهد، او باید شرایط رو فراهم بکنه. اگر دیگران موفقیتی داشتن، این موفقیت از ناحیه خدا بوده، خداست که به دل ما میاندازد. خداست که این شعور رو میده، خداست که این حتی اراده رو خدا میده. قرآن میفهمد انه یهول بین المرء و قلبه، خدا بین تو و دلت فاصله، یعنی همینی هم که تو داری اراده میکنی این خداست که به دلت میاندازه.
گفت به عنایت نظری کن که من دل شده را نرود بی مدد لطف تو کاری از پیش.
کار نمیشه کرد،
هیچ کار نمیشه کرد.
و اگر دیگران هم کاری کردن باز لطف
خدا
بود. و اگر هم از کردم خدا اگر ما رو دوست داشته باشه گاهی توفیقات رو میگیره، چون این اوج بدترین خطره، این خودشیفتگی، این خودگمگشتگی، این که آدم خودشو گم کنه، یادش بره که فقر محضه. ولذا فرمود لا تعذبنی به عقوبت، که خدای منو با عقوبتت ادب نکن. عقوبت گاهی اینه که میزنه تو گوش اونم رو مریض میکنه، عقوبت هم گاهی اینه که یه کاری میکنه دیگه نماز شب بلند نشیم، یا میل به نماز شب نداشته باشیم، یا میل به خوبی ها نداشته باشیم.
این توفیق رو سلب میکنه.
بله، چون بدترین خطر اینه که انسان خدا رو فراموش کنه. ولکن الله حبب الیکم الایمان، برای که به خودمون ننازیم میگه خدا ایمان رو محبوب دلتون کرد، خدا ایمان رو زینت دلتون کرد، خدا یک کاری کرد بدتون اومد از کفر و فسق و عصیان، کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. خب پس حضرت فرمود من امید پیدا کردم که خدا به تو توفیق بدهد. اهمیت امید رو گفتیم، اهمیت توفیق رو فرمودیم. بعد فرمود لرشدک، توفیق بدهد تا رشد پیدا کن. دو تا مسیره، رشد و غی. لا اکراه فدین، قد تبین الرشد من الغی. مسیر رشد، مسیر گمراهی. برای ایتام داریم، اگه احساس کردید رشد پیدا کردن اون موقع اموالشون رو بدین خودشون مدیریت کنن. فا ان آنستم منه رشدن فدفعوا الیهم اموالهم. یعنی اگه احساس کردید عاقل شدن، شکوفا شدن، رشد یعنی همین شکوفا شدن، استعدادها شکوفا بشود. در مورد حضرت ابراهیم داریم لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل، ما به ابراهیم رشد دادیم. خب نکته که اینجا مثلا اینه که رشد انسان اختیاریه، دین عامل رشده، منتها عده انتخاب میکنن این عامل رشد رو، عده انتخاب
نمیکنن.
اینی هم که فرمود لا اکراه فی الدین قد تبینه، تبینه این چی؟ یعنی از هم جدا شده. مسیر رشد با مسیر غی جداست. چرا جدا شده؟ چون آدم باید انتخاب کنن، چون اگه مخلوط باشه نمیتونن انتخاب بکنن. رضا این که میگن جهاد تبیین برای همینه، برای این که آدم ها اگه قرار برن جهنم با آگاهی برن جهنم، اگه قرار برن بهش با آگاهی برن بهش. رشد یک مسیر انتخابی است. یه دلیل این آیه لا اکراه فی الدین چرا میگه اکراه بردار نیست، اکراهی در دین نیست، نمیخواد بگه تو دین قوانین الزامی ندارد، یعنی آقا تو دل کسی به زور نمیشه وارد شد، باید خودش انتخاب کنه. چرا این آیه رو اینجوری معنا میکنیم؟ دو تا شاهد داریم. یک، تبینه، قد تبینه. چرا خدا میگه تبینه؟ میگه اگه مخلوط باشه نمیتونه انتخاب بکنید، باید شفاف سازی بشه، مسیر رشد جدا، مسیر غی جدا. یه دلیل دیگه هم هست و اون اینه که در یه آیه فرمود سأصرفو آیاتی عن الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا. همون نشانه ها رو از متکبران برمیگردونم. این متکبران کسایی هستن اگر راه رشد رو ببینن انتخاب
نمیکنن.
به عکسش ان یروا اگر راه گمراهی رو ببینن انتخاب میکنن. یعنی واژه انتخاب رو خدای متعال به کار گرفت در برابر رشد و غی. چرا آیه لا بستر اینه؟ چرا آیه لا اکراه فی الدین رو میگیم مربوط به انتخاب است، مربوط به دل انسان هست؟ عرض کردیم یکی واژه تبینه داره، لا اکراه فی الدین قد تبینه. در یه جای دیگه قرآن همین رشد و غی رو میاره، میفهمد سبیل رشد هست، سبیل غی هست، راه رشد هست، راه غی هست. فهمود متکبران راه رشد رو میبینن و انتخاب نمیکنن، راه غی رو میبینن انتخاب میکنن. این نشان میده که مربوط به انتخاب هست. در یه آیه هم داریم ان یرو کل آیت لا یؤمنو بها، متکبران هر نشانه بهشون نشون بدی بازم ایمان نمیارن. خب حضرت فرمود من امید پیدا کردم که خدا به تو توفیق بدهد تا رشد پیدا کنی، یعنی این مسیر دیانت رو انتخاب کنی، ولذا بچه هامون رو دعا کنیم که اینها رشید بشن، رشد پیدا کنن.
یه کتاب رشدی هم آقای صفایی داره.
بله.
خیلی کتاب خوبیه،
اونم خیلی موجز و
بله مختصر ولی خیلی عمیق.
بله بله, بله.
که راجع به رشد صحبت کرد،
راجع به رشد صحبت کرد. بعد داره که ان یهدیک لدستک، اول فرمودن امیدوارم که خدا توفیق بده تو رشد پیدا کنی، دوم میفهمد امیدوارم که خدا تو رو هدایت کند به قصد. قصد یعنی چی؟ قصد یعنی اعتدال، یعنی میانه روی، که در وصف پیامبر اعظم فرمود سیرته القصد، منش پیامبر میانه روی بود، سنته الرشد، سنت پیامبر رشد بود. و در قرآن داریم خدا وظیفه خودش میدونه راه میانه رو به شما بگوید، و علی الله قصد السبیل، بر عهده خداست که سبیل قصد را یعنی راه میانه رو بگوید. و منها جائر، بعضی از راه هم راه های انحرافی است. میانه هم چیه؟ میانه رویش اینه که به ما آموزش بدن چه مقدار عبادت، چه مقدار کار، چه مقدار ارتباطات اجتماعی، چه مقدار صله رحم، چه مقدار تفریح، چه مقدار ورود در مسائل سیاسی. اینا آموزش میخواد، اینا برنامه ریزی میخواد. همین که به ما یاد بدهن، آموزش بدهن، به اون قصد میرسیم. ملبس و همال اقتصاد تو خطبه متقین داریم، یعنی متقین
مشیشون،
مشیشون اعتدال، وقصد فی مشیک در قرآن داریم. اقتصاد و میانه روی چون لباسی سراسر وجود آنها رو پوشانده است. اینه که حضرت بعد از رشد کلمه قصد رو میگن، پیداست که اون رشد جامع میشه قصد. یعنی بعضی ها رشدشون کاریکاتوریه، خیلی اهل عبادت هم، دست به سیاسفید نمیزنن،
اگه طرف میفتن.
بعضی ها خیلی اجتماعی هن، حال خلوت ندارن، حال عبادت ندارن. بعضی همیشه یک سر مهمانی هن، گویی هم باید اعضای خانواده با خودشون باشن.
این رشد هماهنگ اتفاق نمیفته.
رشد متوازن همون قصده که امام کاظم علیه السلام فرمودن که یه ساعت رو برای مناجات قرار بدید.
بله.
که اون مناجات هم خودش ابعادی داره، نماز و قرآن و دعا و همین اعمال عبادی، زیارت و توسلات و روزه و یک ساعت. یک زمان، یک ساعت، ساعت 60 دقیقه نیست، این زمانی به این اختصاص بدهید. یه زمان رو اختصاص بدید برای رسیدگی به زندگی، سر به سر و وضع خودمون، سر و وضع خونمون برسیم. فرمود زمان اختصاص بدهید. یه زمان اختصاص بدن برای ارتباطات، ارحام، پدر، مادر، دوستای صمیمی که عیبای ما رو بگن. یه زمان رو فرمود اختصاص بدید به تفریح، به لذت، لذات حلال، که حالا کودکان یه جور لذت دارن، نوجوانا یه جور دارن، وقت ازدواجشون میشه یه جور لذت براشون مطرح هست. لذت هم فرمود هم زیبا باشد، هم حلال باشد، توأم با جوانمردی باشه. رشد متوازن خیلی اهمیت داره. بعد جالبه که امام کاظم فرمودن این ساعت آخری که لذت حلاله کمک بخشای دیگه زندگیست. یعنی اگه دیدیم حال عبادت نداریم، احتمال بدیم تفریح نرفتیم ها، خیلی عجیبه. اگه دیدیم خوب نمیتونیم کار بکنیم، کارمون رو که باری که میخوایم توی اجتماع برداریم درست انجام بدیم، احتمال بدیم تو تفریح کم گذاشتیم. اگه دیدیم در ارتباط با دیگران بد اخلاق و پرتنش هستیم، احتمال بدیم تو لذات و حلال کم گذاشتیم. یا اگه دیدیم همسرمون، فرزندمون بد اخلاقه، شاید تو لذات و حلال کم گذاشتیم. خیلی دین جالبیه، خیلی قشنگه. چرا فرمود به شرق برید، به غرب برید، علم صحیح رو جز از نزد ما اهل دل پیدا نخواهید کرد. ما قدر نمیدونیم. چرا؟ چون براش زحمت
نکشیدیم. یه وقتی هم آخه دغدغه های زندگی و مشغله ها ما رو غافل میکنه.
خب باید غافل میشیم، زحماتمون هدر میره. نباید غافل بشیم. در روایت داریم جمعه ها یه وقتی بذارید برای آگاهی. حالا عزیزانی که توفیق دارن سمت خدا گوش میدن، بعضی ها شنیدم حتی از این تو ترافیکا میخوان عمرشون هدر نره گوش میدن.
بله، خدا
رو.
بله بله.
یا آقای میگفت من ورزش میکنم همینا رو گوش میدم، میگفت من کارم اینه که
الان شاید یه عده مشغول صرف نهار باشن که انشالله نوشه جانشون، بعضی ها ممکنه که شب از طریق رادیو گوش بدن و خیلی پیام داریم الحمدلله رب العالمین، بعضی ها محل کارشون هستن. خیلی خوبه، فرصت واقعا.
و بعدم اگر خانوم ها گوش میدن، خود این رو به دیگران گفتن هم خوبه، ارسال این گزیده ها برای دیگران، زکات العلم نشو، این بازگویی، این سبب میشه که این آنچه که یاد میگیریم در ذهن ما،
اگر به هر دلیلی موفق نشدن دوستانمون که برای ما رو به صورت زنده ببینن یا سر ساعت ببینن، عزیزانمون زحمت دارن میکشن در کانال و سایت ما این فایل ها رو بارگذاری میکنم، میتونید استفاده بکنید، بهره مند بشید و به تعبیر آقای نظافت عزیزمون منتشرشون بکنید که انشالله بقیه هم سر این سفره انشالله متنعم باشن
و ما در ثواب هدایت اونها
شریک باشیم،
در ثواب متذکر شدن اونها. آخرش حضرت فرمودن فعهد تو الیک وصیتی هذه، لذا تصمیم گرفتم وصیت بنویسم. حالا جالبه که اینجا وصیت، معمولا وقتی میگن وصیت ما یاد چی میفتیم؟ یاد این میفتیم که آقا اموالی داریم، مردیم تکلیفش روشن باشه دیگه، نه؟
بله.
بدهی داریم تکلیفش روشن باشه. اینجا حضرت چیز دیگه دارن میگن که وصیت فقط وصیت اقتصادی نیست، بلکه پدر وصیت بکند فرزندش را به تقوا، به آداب.
وصیت فقط اقتصادی نیست، اعتقادی هم هست،
اعتقادی، سیاسی، انتقال تجربه. بنیانگذار وصیت پیامبر اعظمه
صلوات الله و سلامه علیه
که وصیت کردن به امیر المؤمنین. یه حدیثی هست اربع معه، 400 بار حضرت فرمود یا علی یا علی، 400 مطلب رو گفت
یا علی
به ابوذر وصایا کرد.
وصایا، بله، وصایا
بودن. ائمه معصومین وصیت می‌کردن. به امام حسن و مجتبی وصیت کردن. حضرت زهرا به فرزندانشون سفارش کردن. به امیرالمومنین سفارش کردن، وصیت کردن. وصیت هم وقتی جنبه تربیتی پیدا می‌کند، فقط مربوط به بعد از مرگ نیست. مربوط به زمان حیات هم هست. ولذا خیلی‌ها در زمان حیاتشون نامه نوشتن به فرزندانشون. حضرت امام به حاج احمد آقا نامه نوشتن، بله. به عروسشون نامه نوشتن.
سید ابن طاووس هم به نظر من،
بله، سید ابن طاووس نامه نوشتن. خیلی از بزرگان وصیت. بعد جالبه که توی یکی از وصیت‌نامه علما دیدم که من دیگه آثار مرگ رو دارم میبینم و چون واجب شده است که مسلمان وصیت بنویسد، من برای تو وصیت نوشتم. کل اونو خوندم، 16 مورد تربیتی و اخلاقی و اعتقادی است، اصلا بحث مسائل مالی نیست.
مالی نیست،
چون واقعا این وصیت نامه نوشتن این سبب میشه که ممکنه یک فرزندی حرف پدر رو الان توجه نکنه،
ولی بعدها
براش بعدها تو خلوتش نگاه میکنه،
اون دلتنگیه یه ذره هولش میده، توجهش رو بیشتر میکنه
و متنبه میشه. حالا یکی از بستگان ما پدر مادرشون فوت کرده بودن، دیدم یک ابتکار کردن، روی همون قبرم نوشته که از توصیه های پدرم.
ها،
سه نمونه از توصیه های پدرشون رو نوشتن.
چه جالب.
سه نمونه از توصیه های مادرشون رو نوشتن. خیلی برای من جالبه، هر موقع میرم یادم میفته، یعنی میرم به اونم محبت کنم و فاتحه بخونم، میبینم عجب، این برای من یاداوریه، این آقا کسی بوده که چنین توصیه هایی به فرزندانش داشته. اینم خیلی قشنگه.
آره، خودش یه جور شناسنامه است واقعا.
آره، خیلی این ابتکار خوبیه که ما سر قبر چه بنویسیم، رو سنگ قبر، اینم یک تجربه.
کم کم فرود بیاییم دیگه، بله. آخر برنامه بله. است و امروز عزیزانم صفحه 328 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد. من خواهش میکنم که خودتون تلاوت بکنید، از قرار روزانمون عقب نمونید و قرار هست که حالا بعد از این فرود دوباره پرواز بکنیم و یه اوجی بگیریم به سمت مشهد و رضا. گفت مبعث بدون شاه خراسان نمیشود. خلاصه خوش به حال اونهایی که البته منم توفیق داشتم شب مبعث مشهد محضر حضرت رضا مشرف بودم، دعاگوی همتون مثل همیشه و اون قرار همیشگی یادمون نرفته و خیلی الحمدلله توفیق داشتن که اونجا باشن. اونهایی که به هر دلیلی مشرف نشدن و حالا هستن میتونن الان به واسطه این تصاویر ناب صحن و سرای حضرت رضا رو در این روزها و شبهای سرد زمستان و ایام مبعث نبی مکرم اسلام تجربه بکنند و از همین جا دست به سینه به حضرت سلطان ابوالحسن علی ابن موسی رضا سلام بکنند. قبل از اینکه مشرف بشیم محضر حضرت، حاجای نظافت دعا بفرمایند و انشاءالله خداحافظی.
خدایا به حق محمد و آل محمد، آنچه که تو این ماه رجب به خوبانت عطا کردی جمیع خیر دنیا آخرت رو به ما و بینندگان عزیز عطا بفرما.
الهی آمین.
اون شرها و گرفتاریایی که از خوبانت دور کردی از ما و بینندگان عزیز دور بفرما.
الهی آمین.
فرج مولامون رو نزدیک بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم از شما برای مشارکت در قربانی ماه شعبان المعظم به عشق رسول مکرم. همتون دعوتید، میتونید به کانال‌های ما مراجعه بکنید، به زیرنویس‌ها دقت بکنید یا به سایت، انشالله که خدا به بهترین وجه از همتون قبول بکنه. بریم خراسان که امیدوارم حضرت رضا به همه ما عنایت بکنه و نظر بکنه و با دل و جان بگیم اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی. متشکرم از شما حضرت.
سلامت باشید. خدا حفظ. صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.